بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. خدمت سروران معظم، حدیثی رو میخوانم که مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه در کتاب شریف منیت المرید نقل کردن و به عنوان وظیفه اول برای وظیفه مشترک اول بین کسی که تدریس میکنه و بین کسی که تدریس میگیره، مسئله اخلاص رو مطرح میفرمایند. این حدیث رو اونجا نقل کردن و تصریح دارن به این که علمای سلف رضوان الله علیهم دعبشون این بوده که در ابتداء آثارشون این حدیث رو تذکر می دادند. حدیث از وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که از نورانیت ایشون هم کمک می خواهیم برای اینکه بتوانیم به برکت نفس طیب و طاهر ایشون تربیت بشیم و ما هم عامل به این حدیث شریف باشیم. حضرت می فرمایند انما الاعمال بالنیات. حالا یکی از معانیش این میتونه باشه که حقیقت عملها و اون ریشه عمل، جان عمل، آن چیزی که روح عمل است و عمل جسد اوست، اون عبارت است از نیت. و انما لکل امرئ ما نوا. هر چقدر نیت نورانی تر، پاکیزه تر باشه، بهره هم که انسان از عمل میبره بالاتره. ممکنه دو عمل کاملا به حسب ظاهر یکسان باشند، اما توجه و مراقبه‌ای که در این دوتا عمل وجود داره موجب بشه که نتیجه عمل، آثار و برکات این عمل در نظام عالم تسبیح و حقیقت برای عامل متفاوت باشه. امام بزرگوار قدس سره در توضیح خبر معروف ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ایشون می‌فرمایند این افضلیت یه حساب ظاهر داره که خب به هر حال جنگ حساسی بود، تعبیر ظاهرا اینه دیگه، برز ایمان و کفر کله للکفر کله، چنین تعبیری نزدیک به این رسول اکرم می‌فرمایند. خب به هر حال حساس بود، آینده اسلام به اون وابسته بود، این یک جهته. اما این عمده جهت افضل من عبادت الثقلینش نیست. امام توضیح میدن که افضل من عبادت الثقلین عمده جهتش به اینه که اون توجه امیر مؤمنان در اون ضربت، اون شمشیر رو فرود آوردن، اون در اون شمشیر فرود آوردن چه توجهی امیر مؤمنان داشتند، چقدر خود رو هیچ می دانستند، هیچ می دانستند و توجه به خداوند متعال داشتند. خب نتیجه اون توجهه که موجب میشه یک شمشیر بالا آوردن، این ضربت از عبادت جن و انس برتر بشه. انما لکل امرئ ما نوا. این که خب کسی الان بخواد اینجا مشغول تدریس یا تدرس باشه، برای اینکه رزومه‌ای پر کنه، نمره‌ای ثبت بشه، گزارشی تایید بشه، خب با این نیات خب گیریم بهترین درس رو هم بده، عمیق‌ترین و ظریف‌ترین نکات علمی رو هم بگه، بیا طرف بشنوه. خب ثم ماذا، انما لکلم انما عداد حسره. حضرت می فرمان نه، اونی که نیت کردی و فقط به دست آورد، چیز دیگه به دست نیوردی. ای غیر از اون چیزی باشه لنیست، علاست، علیه، لهو نیست. انما لکل امرئ ما نوا. پس انشاءالله خداوند متعال توفیق بده و با توجه نورانی سال تحصیلی رو شروع کنیم. فمن کانت هجرته الالله و رسوله فهجرته الالله و رسوله. خب شما میتونید در همین درسی که شروع میکنید نیت بکنید که من با این درس دارم به سوی خداوند متعال و رسول او هجرت میکنم. مسئله هجرت چقدر مهمه؟ مسئله هجرت پایه تشکیل تمدن اسلامی بوده. دولت ختمی مرتبت صلوات الله علیه و آله در مدینه، این دولت اسلامی و حکومت اسلامی استقرارش در مدینه مبتنی بر هجرت مؤمنینی بوده که هست و نیست خودشون رو در مکه گذاشتن و از همه چیز دل کندن و وارد شهر مدینه شدن. مسئله هجرت الان برای ماها خیلی اهمیت نداره، ولی برای مسلمانان صدر اسلام اگر کسی تاریخ رو ببینه، کتب تراجم صحابه رو ببینه، متوجه میشه چقدر برای اونا مهم بوده و توجه داشتن و عظمتش. مثلا خود آیات قرآن چقدر در این مورد پرداخته. خود قرآن اومده ورود کرده گفته آقا هجرت تا فتح مکه بود، بعد فتح مکه دیگه هجرت نیست، مؤمنین بعدی با مؤمنین قبلی لا یستوی، فرق دارن، یکی نمیچند. خیلی مسئله مهمی است. حضرت میفرماید که شما در کارهاتون نیتتون هجرت الله و رسولهی باشه. تو خبر شریفی وجود مقدس امیر مؤمنان علیه السلام به کمیل با اون ظرفیتی که کمیل داشته، حضرت خطاب میکنن که یا کمیل ما من حرکت الا و انت محتاجن فیها الى معرفه. هیچ حرکتی نیست مگر اینکه تو در اون حرکت نیازمند یک معرفت هستی. حالا هم حرکتش نکره است، هم معرفتش نکره است، این معرفت متناسب با اون حرکت باید تنظیم بشه. خب الان این کلاس ما یک حرکته، این حضور ما در این جلسه یک حرکت، حرکت که لزومن یک حرکت مکانی نیست، حرکت انواع و اقسام زیادی داره. خود خود رفقا تو فلسفه خوندن یک انگوری که حرکت میکنه تا میشه سرکه تو جای خودش ثابته، یه خمری تو گوشه اتاقی ثابته، تکون نخورده، اما در درون خودش داره حرکت میکنه. ما در این کلاس تو جای خودمون شاید ثابت نشستیم، اما ساعت 11 ما با ساعت 12 ما یکی نیست. ما چهار اصطلاح داریم یاد میگیریم، سه چهار تا گزاره علمی داریم یاد میگیریم، اینا حرکته. اما خب این حرکت به کجاست؟ من کانت هجرته الالله و رسوله و هجرته الالله رسوله. اگه شما نیت کردی که هجرت سوی خدا و رسول باشه، به خدا و رسول میرسی، تو این راستا هستی، ولی در مراتبش، در مراتب زلالی نیت، توجه عمیق به نیت، در همون مرتبش به الالله و رسوله میرسی. خب این که شرط و جزایی کیه تو علم معانی رو فقط عنایت دارن، این نکته داره دیگه. خب فهمد من کانت هجرت و الالله و رسوله و هجرت و الالله و رسوله، خب یعنی چی؟ یعنی این از ریشه کانت، اون توجه شما، تو اون مبادی توجه شما اگر هجرت به الالله و رسوله بود، کانت، خب اون چیزی که صادر میشه و به فعلیت میرسه همون نیت، چون گفتیم ظاهر عمل ما جسد است، اون نیت روح است. ظاهر عمل ما رقیقت و نیت ما حقیقته، توجه ما حقیقت. فهجرت و الالله و رسوله میرسید، همون محقق میشه در مراتبش. و شاید یک جهت دیگرش هم این باشه که نکته که بتونیم استفاده کنیم اینه که چنین نیت بالایی به اندازی ارزش داره که هیچ توضیح به اجنبی نمیشه برای آثار این نیت داد. فقط باید گفت که آقا جان هر چی نیت کردی همون، جهت و الالله و رسوله، ثواب و اجری نمیشه به اون گفت، از بس عظمت داره. و من کانت هجرته الى دنیا یصیبها او امرأت ینکحها فهجرته الى ما هاجر الیه. هر کسی هم حرکتی که کرده بینه که به یک بهره دنیایی برسه، یا قصد این داشته که با زنی ازدواج بکنه، مثل خب اینکه کسی از مکه بیاید چه زحمت ها تحمل بکنه از جاهای مختلف شبه جزیره عربستان به خودش رو به مدینه برسونه، اما نیتش این نباشه که مدینه میروم برای اینکه الی الله و رسوله باشم، برای اینکه در جریان نهضت نبوی مشارکت بکنم، برای اینکه خدمت رسول اکرم در مدینه تربیت بشم، نه، به قصد اینکه در مدینه برسه به یک زنی که با او ازدواج بکنم، یا به یک تجارتی برسه، به نامنانی برسه. خب اگر این قصد هجرت داشته، فهجرت او الی ما هاجر الیه، به همون جایی میرسه که به سوی اون هجرت کرده دیگه. حالا شاید باز اون جهات علم معانی عرض میکنم، تعبیر هجرت او الی ما هاجر الیه یعنی اینکه به اندازه تست است و هیچ از این آثار هجرتی که او انجام داده که اصلا نمیشه به چیزی اشاره کرد جز عنوان مهاجر الیه، استحقاق این که آثاری برای این هجرت مثلا نام برده بشه نداره، کاری نکرده که انسان بخواهد برای او آثار و برکاتی، نه، هیچ، به جز همون دنیای پستی که قصد کرده و دنیای بی ارزشی که اومده ظرفیت‌های وجودی خودش رو فانی کرده، خودش رو به مشقت انداخته، استعداد خودش رو، توانایی خودش رو به پای این دنیا ریخته، به جز این دنیای پس چیزی به اون نمیرسه. خداوند متعال انشاءالله توفیق تنبه و استفاده از لحظه لحظه عمر در راه تقرب به خودش و رسولش به ما عنایت بفرماید. عزیزان صلوات خط بکنم. سبک کاری که اگر قسمت بود محضر عزیزان باشیم در این جلسات با دوستان میخواهیم طی بکنیم، سبک یعنی جهتگیری رو عرض میکنم، حالا شاید در مقام عمل خیلی هم سریع نشه اینو پیاده کرد، ولی جهتگیری جلسات ما با عزیزان اینه که ما میخواهیم اون هدفی که در تعیین مقطع صد سلف صالح ما، گذشتگان ما، نوابقی که نظام آموزشی حوزه علمیه رو طراحی کردن، اون هدف رو تأمین کنیم، یه مقطعی بعد از مقدمات و قبل از درس خارج. در مقدمات دوستان با هدف نهایی تحصیل حوزه که استنباط دین باشه، رسیدن به ملکه استنباط دین باشه، یک گام مهمی رو برداشتید و اون گام عبارت بود از اینکه فهمیدید، حالا چند تا گام برداشتید، یکی کلا مبادی بعیده‌ای رو به دست آوردید، ادبیات، منطق، بلاغت، خب این که یکیش بود، یکی که حالا گام نزدیکتر بود برای اون که استعداد اجتهاد که در درون شماست، در مافل ضمیر شماست، مثل نخل تنومندی که داخل هستهی پنهان است، خب این باید از درونش بجوشه و شکوفا بشه و علم همش همینه که باید از درون شکوفا بشه. ازا عرد تل علم فطلب اولا فی نفسه که حقیقت العبودیه، ولی خب با کاربرد، با بکار گرفتن، ثم اطلب العلم، اطلب العلم به استعماله، حالا نزدیک به این تعبیر یا این تعبیر که با بکار گرفتن اون رو باید طلب کرد، اون طلب علم از درون با بکار گرفتن علمه که بجوشه و بیاد بالا. خب شما اون گام رو در مقدمات برداشتید که فهمیدید فقه اصول چه چیزی هستن، ماهیتشون چیه، یه نمای کلی از فقه اصول به دست آوردید. هاجان تو فقه اصول چیکار میکنن؟ تخمه میشکنن، هندونان قاچ میکنن، چه میکنن؟ این دست شما اومده و ماهیت این دوتا علم رو میشنسی. خب اون چیزی که اتفاق میفته، عزیزان صدای بنده رو دارن؟ بله. خب در مرحله بعدی اینه که شما باید بتوانید به یک مهارتی برسید که از منابع به وسیله یک سری قواعد این استنباط رو تمرین بکنید. هی باید این تمرین بشه. اما چون نگاه علما و بزرگان ما به این مسئله یک نگاه تربیتی بوده، یعنی نمیخوان یه دونه مثلا سیدی رو از اطلاعات پر کنن، یک سری اطلاعات رو وارد کنن داخل یک مثلا فلش، این نیست، بلکه میخوان اون استعداد درونی فرد رو باز کنند. لذا این رو طبعا چون مسیر تربیته، ولی تربیت علمی، چون که تزکیه یک مسیر تربیت داره، علم هم یک مسیر تربیت داره. خب طبیعیه که از قانون تدریج استفاده میکنن. تو این قانون تدریج گزارهایی که شما یاد گرفتید زود ازش نمیرن به اینکه بیا آقا جان خودت فتوا بده، استنباط کن، یاد بگیر. نه، اونو نگه داشتن برای درس خارج. یک مرحله میانی تعریف کردن که همین سطحی باشه که شما عزیزان هستید. تو این مرحله سطح سروران عزیز و بزرگوار ما عنایت دارن که با محوریت استنباط ها و اجتهادات یک فقیه تراز، شیخ الفقهاء و المجتهدین، کسی که در نقطه آخرین مکتب فقهی و اصولی قرار دارد، در نقطه اوج که عبارت باشه از شیخ اعظم رضوان الله علیه، اعلم فقهاء مکتب جدید ما، خب این بزرگوار در اون قله هست، اومدن اجتهاد ایشون رو محور قرار دادن که شما ببینید ایشون چطور اجتهاد میکنه، ایشون چطور میاد از منابع به حکم میرسه. با محوریت فقهی مثل ایشون شما کار بکنید. البته این کاری که تو کتاب مکاسب اتفاق میفته، البته برای اینکه بتوانید این کار رو بکنید به یک لایه و سطحی بالاتر در علم اصول نیاز دارید که تو مقدمات تأمین نمی‌شد. یعنی در مقدمات اون مقدار داده‌های علم اصول سطحشون وافی نیست که شما بتوانید تو کتاب مکاسب شیخ اون مهارت برسید. لذا کتاب رسائل و کفایه هم اینجا تعریف کردند که کتاب رسائل و کفایه بیاد و لایه‌های بالاتری و از گزارهای علم اصول به شما بده. اما اونها مقدمه است برای اینکه در کتاب مکاسب شما بتوانید موفق فرایند اجتهاد شیخ رو کاربردی بکنید و کارگاهی بکنید برای خودتون. بعد از اینکه این ملکه ایجاد شد و این توانمندی شکوفا شد در عزیزان، نوبت به این میرسه که به شکل آزاد بیایید این مهارت رو تمرین بکنید. دیگه محوریت فقیه خاصی مطرح نیست. شما آرام آرام به این مهارت باید برسید بعد از اتمام پایه ده، که خودتون هر چی قول بود از هر فقیهی او رو بتونید غربال بکنید، نقدش بکنید، سبک سنگینش بکنید، ببینید آیا مسیر رو درست طی کرده از منابع دینی، از آیات و روایات تا حکم شرعی، یا نه در طی این مسیر لغزیده و اشتباه کرده و این توانایی و استعداد در وجود شما شکوفا بشه که بین اقوال موجود قولی رو انتخاب بکنید یا قول جدیدی رو خودتون ابداع بکنید که میشه درس خارج شما. پس الان معلوم شد ما کجا ایستادیم، داریم چی کار میکنیم. نوع نگاهی هم که با خدمت عزیزان اگر قسمت بود خداوند متعال عنایت کردن، دستگیری کردن، میخواییم داشته باشیم، روزی شد در جلساتمون، زیاد محور این نیست که حتما خیلی گزاره فقهی به شما یاد بدیم. خب گزارهای فقهی رو عزیزان مگه میخوان عمل کنن؟ مگه شیخ مرجع تقلید شماست؟ یا نه ممکن بگید نمیخوایم عمل کنیم، میخوایم با علم فقه آشنا بشیم، ببینیم آقا این چیه این علم. خب اینو که تو لومه به دست آوردید، شما با علم فقه الان آشنایید. اون چیزی که اولویت داره در جلسات ما این نگاه آشنا شدن با فرایند اجتهادی است و استنباطی است که شیخ مرحوم اعمال می‌فرماید. این رو عزیزان در جلسات مد نظرشون باشه. طبعا با این دید ما نیازمند زحمت دوستان خواهیم بود برای اینکه خب حتما پیش مطالعه بفرمایند و وقت بذارند، سعی کنند که ارتباط مباحث رو با هم گم نکنند. مرحوم شیخ رحمت الله علیه کلی لؤلؤ دارد اما لؤلؤشون منزود نیست، منصوره و پخش و پلاس، باید اینا رو بتونید نسقش در بیارید، ارتباطاتش رو کشف کنید که این خودش کار دقیق و با زحمتیه و این انشاءالله حالت تمرینی پیدا کنه. لذا ممکنه ما گاهی اوقات تو مدخانی با رفقا یه جایی رو به دوستان عرض کنیم که این حتما باید خونده بشه ولی نه در کلاس، چون وقت ما دیگه اجازه نمیده. خب بارش رو بندازیم رو دوش خود عزیزان که حتما تو مطالعه و مباحثه خودشون جورش رو دیگه به قول معروف بکشند، و جورم نیست، عدله، باید این رو بکشند و زحمت تقبل بفرمایند. ها کذا عرض کنم که در بحث ضمیر برگرداندن و اسم اشاره مرجعش کجاست و از اینجور مباحث ممکنه گاهی خنده رو فقا نباشیم، یه متنی رو سریع بخانی و لب رباب مطلب بگیم، یه جایی ممکنه تو متنش گیر کنیم و قول معروف ملا لغتی کار کنیم، چون اون چیزی که ما دنبالش هستیم تو متن یه نکته‌ای داره، به نظر میرسه که اینجا یه نکته‌ای داره، شیخ اول این جمله رو گفته یا اول این کلمه رو گفته بعد اون یکی رو گفته، چون در اون نگاه استنباطی شیخ برحال اثر داشته. این تا اینجای بحث ما خدمت بزرگواران. اگر دوستان تا اینجا فرمایشی دارن، مطلبی هست، بنده میشنوم، وگرنه درس رو شروع بکنم. عرض کنم این نکته ای که فرمودید نقد به متنیه که الان به عنوان محور کار قرار گرفته باشه، کتاب درسی. این رو بله بزرگانی به این نقد دارن که این کتاب برای این مقطع سنگینه. این رو خیلی از بزرگان گفتن، معلومات الله بهجت داره، خدا حضرت آقا هم نسبت به متون درسی حوزه نقد دارند. این متون درسی منظور حالا این خیلی جدیدی یا نه اخیره یا نه که حالا چند سالی اومده، ولی اون قبلی ها واقعا با نگاه تدوین کتاب درسی اینا نیست. بندم این رو قبول دارم، هر کیم نیست، حضرت آقام این نکته را تذکر دادن، درسته، لکن خودشون این فهمن ما دامی که همین هست، ما یک امارت جدیدی، بنیان جدیدی بالا نبردیم، نمیتونیم بنیان فعلی را خراب بکنیم، هرچی که از الان باید با این بهترین استفاده را از شاید موجود بکنیم، کوچکترین سستی در عزم ما برای استفاده از اون متن درسی فعلی نباید ایجاد بشه. این الان رسماً و قانوناً طبق تشخیصی که تشکیلات قائم حوزوی داره، قائم مدرسه قائم رو نمیگم، همزور تشکیلاتی که در حوزه مستقر این جریانی که هست این تعریف شده. لذا محترمه و ما هم به عنوان کتاب درسی باید با این کار کنیم. عمد هم راستش بخواید بحث شیوه کار کردن است. متن درسی همین که یک کتاب معتبری باشه محترمه. خیلی از دوستان میپرسیدن آقا تو مقدمات ما فرضاً حلقات بخونیم یا المجاز بخونیم یا چی بخونیم؟ جوابش این بود که او برای شخص اهل فنی خبره این کتاب رو نوشته و اهل فن دیگری اون یکی کتاب رو نوشته، هر دو خوبه، تو چطور داری میخونی؟ با چه نگاهی میخونی؟ با چه اسلوبی داری درس میخونی؟ اصل کار اینجاست که اون عرض کردم نگاه تربیتی، یعنی که اون استعداد میخواد در وجود تو شکوفا بشه. این پایه است برای من. حالا ابزارش ابزار خوبی باشه، معتبری باشه، ولی که تفاوتهایی هم هست تو جزئیات و ظرافتهای خیلی ریز. الان ابزاری که ما داریم، کتابی که داریم، همین کتاب مکاسبیه که دست ما هست و عزیزان دارن میبینند. ممکنه بگید آقا یک کتاب بهتری میتواند کتاب درسی حوزه باشه تو این مقطع، ما قبول داریم، ولی خب فعلا نیست. یا این کتاب تدوین نشده، یا اگر هم تدوین شده باشد تعریف نشده در این جایگاه. حالا ما بخوایم اینا حذفش بکنیم، مکاسبو برداریم که اصلا مقدور نیست، جدای از این که حالا شما تو امتحان با مشکل برمیخورید، ما این کار رو بخوایم بکنیم، تو سیستم میخوایم این کار رو بکنیم به مشکل برمیخوریم، حالا اینش به کنار. اصل این که ما اینا نخونیم یک نوع برای تعدی به نظامی که قبول کردیم داخلش تحصیل داشته باشیم، این نظام حوزوی. خب این یک تعدی و خروج از قانونش و درست نیست. این اولا که نکتش اینه. و ثانیا اگر هم بخوایم اینا نگاه بداریم کنارش یک منبع درسی دیگه هم باز تعریف بکنیم که حجم کارمون زیاد میشه، وقتمون اجازه نمیده، فشار زیادی به همون وارد میشه. ما که بخواییم حالا فردا یه فقه دیگه هم بخونیم که با یک متن آسان تر. درستش اینه که فعلا همینی که هست این رو خوب با انگیزه بالا، با شور علاقه بالا، فعلا همینی که هست باید بهترین استفاده رو بکنیم و در اون عزم ثاقب ما که تو روایت هم داریم، اللهم ارزقنی عزمن ثاقبا، تون عزم ثاقب ما نباید خلل ایجاد بشه دیگه. یا یحیی خذ الکتاب بقوه، همینه، باید با انگیزه و نشاط و روحیه و امید به بهترین شکل زحمت رو روش بکشیم. اگر منظور این باشه که یک کتابی رو بیاریم و جایگزین این بکنیم یا مستقل در کنار این تعریف بکنیم، اما اگر منظور شما سومیه، یعنی اینکه ما بخوایم یک سری منابعی رو به عنوان کمک واسه فهم همین کارمون داشته باشیم که میشه همون حواشی شروع برای این کاری که میخوایم داشته باشیم، در این مورد حالا پیشنهاد ما اینه که این حواشی شروع رو باید دستبندی کرد. یک سری حواشی شروع هستند که کارشون فقط تبیین عبارت شیخه، تو این زمینه تدوین شدند. یک سری هستن که نه، نکات علمی دارن فراتر از فقط تبیین متن، فقط این مثلا ضمیر روشن کردن، نه، یک سری نکات علمی هم اینجا دارن که ولی در همین حول و حوش و سطحیه که ما دنبالش هستیم که توضیح دادم مقطع مقدمات برای چی بود، مقطع سطح برای چیه، مقطع درس خارج برای چیه. در همین مقطع سطح دارن یک سری نکات علمی به ما میدن. یک سری از حواشی و شروع هستن که نه، این کتاب رو موضوع و بهانه قرار دادن برای اجتهادات خودشون و کارهای علمی خودشون در علم فقه متناسب در درس خارج، مثل حالا عرض کنم که اون کتاب امام، به امام، که به این شکله. احیانا یک سری هم هستن که هر دو کار رو انجام دادن، یعنی هم اومدن خیلی عالمانه قشنگ وقت گذاشتن، کلام شیخ رو خوب باز کردن، یعنی اون کار دسته دوم، و همین که بعد شروع کردن به نقد خیلی جدی و علمی در حد درس خارج، این که نظر خودشون رو برسن و اون رو اثبات بکنن، در حد اون دسته سوم. یه دسته چهارمی هم هست که جامع کمالین دسته دوم و سومه. خب توصیه ما عزیزان اینه که این رجوع کردن ها به حواشی شروع، اگر اون دسته اولیه، ما اینو توصیه نمی کنیم. یعنی تا با زحمت خودتونه، تا با مطالعه خودتون، جدیت خودتون، فکر کردن خودتون هست، سعی کنید خودتون متن شیخ رو حل بکنید و مراجعه به اون دسته اول مال مقام ضرورت و ناچاریه، یعنی بعد از عجز و یأس و برحال دیگه تو اون شرایط اکلمیته اون جاها دیگه بر ناچاری، وگرنه زحمت خود فرد رو نباید کم بکنه. مراجعه به دسته دوم و سوم، خصوصا دسته دوم، حالا فعلا تو پایه‌های 7-8 همین باشه که نمنم و به تجرید انسان با این حواشی شروع هر از گاهی مراجعه بکنه، آسان به سخت با اینا انس بگیره، با قلم اینا انس بگیره و برحال یه تدرجی داشته باشه در فهم نکات دقیق اجتهادات شیخ و آروم آروم همون مسیری که عرض کردیم هدف ما هست در مقطع صد اون رو طی بکنه. خب با اجازه عزیزان بنده وارد بحث درسی خودمون میشم تو این جلسه. با توجه به وقتی که داریم الان تنبیه اول از تنبیهات معطل هستیم، بنده اینجا کلیت کار رو میخوام یه قالبی داشته باشیم که شیخ اینجا میخواد چیکار بکنه. اون اجتهادی که میگیم از شیخ میخوایم اینجا تمرین بکنیم، اون دقیقا میخواد چه اتفاقی بیفته. خب فاصله هم رفقا گرفتن، یک تعطیلاتی بوده این ماه، چند ماه تابستان. بنده یک نموداری اینجا حالا خدمت عزیزان ارائه میدم، حالا به عنوان یک چیز کمک آموزشی. البته همیشه نمودار شاید نتونم ارائه بدم، یک چیز مکتوب آماده، ولی حالا سبک کار دست رفقا شاید بیاد. آقا در تنبیه اول معاتاد ما یه سوال داریم. سوال ما اینه که آیا معاتاد بیع است یا خیر؟ این سوالی که میخوام بهش جواب بدیم. خب آقا جان فقیه دنبال استنباط احکامه، فقیه با حکم شرعی چی کار داره؟ واسه با غیر حکم شرعی چی کار داره؟ فقیه بیع هست یا بیع نیست؟ ثم مازا، کجای دلش میخواد فقیه اینو بذاره؟ جواب اینه که نه، اگر ما فهمیدیم معاتات بیعه، برای اثبات احکام معاتات میتونیم از ادله استفاده کنیم که در اون ادله اثبات حکم شده است برای موضوعی که بیع باشد. همینجا یه نکته بسیار مهم استنباطی رو با رفقا یادآوری میکنم، میدانید ولی بسیار مهمه. شما یه طلبه باید کارتون این باشه لیست ادله داشته باشید، در این ادله امعان نظر بکنید، موضوع رو در این تعیین بکنید. فکرم نکنید با سهل‌انگاری و نگاه عجله‌ای و شتابان نمیشه، با دقت و حواس جمعی تعیین بکنید که در این دلیل موضوع این است و حکم شرعی این است، این دلیل بر این حکم در این سعه و زیقش دلالت داره یا اجمال داره، دلالت نداره، به چی دلالت داره. این کاری که باید بکنید. خب ما حنفی هم همینطوره. بنده به عنوان نمونه یک سری دلیل رو اینجا جدولی رو خدمت عزیزان ارائه دادیم، حالا من نوشتم این جدول یه چند تا از دلیل هامون میبینید سفیده، یه چند تاشم سبز. سفیدها اون ادله هستن که دوستان سال قبل اینها رو کار کردید، سال قبل این ادله رو کار کردید، موضوعش رو شیخ براتون مشخص کرد که در این ادله موضوع چیه، حکم چیه، حکمی که مدلول این ادله است چیه، آیا اجمال داره نداره، به چی دلالت داره، واسه به چی دردی میخوره، که با این چند تا دلیل هفتا شفتایی هست سال قبل کار کردید. البته در بحثای سال قبلی شما اون حکمی که میخواستید کشف بکنید با این ادله، یعنی به این ادله که رجوع کردید، کدوم حکم میخواستید کشف کنید؟ عمدتا دو تا حکم سال قبلش کار کردید. یک، این که معاتات صحیح هست یا فاسد است. دو، بنابراین که صحیح باشه که گفتید صحیح است، البته مختارتونم این بود که صحیحه در سوال اول، در سوال دوم به این پرداختید که آیا این مفید ملکیت لازم است یا مفید. ملکیت مستقر است، متزلزل است، مستقر یا متزلزل. این دو تا سوال اصلی بود که سال قبلش کار کردید. حالا یه سری مسائل اینجا مطرح شده که بنابراین که جایزه باشه با چه عواملی مستقر میشه، حالا اونها بماند دیگه، اونها هم کار کردید. بله، ولی دو تا سوال اصلی رو پارسال شما کار کردید با مراجعه به این ادله. بنده تو این جدول ستون موضوع و حکم رو خالی گذاشتم عمدن. اول اینکه وقتشو نداشتم بیشتر از این واسه حالا این نمودار رو طراحی کار کنم. ثانیاً این کاری که میخوام شما باید بکنید. یعنی قشنگ باید بشینید تو یک خلوتی، تو یک فراغت ذهنی با خیال آسوده یه چند دقیقه آقا سیره رو چی رفته؟ چی میگه؟ اهل الله بی، موضوعش بیعه، حکمش اهل است. اهل چی بود؟ اهل تکلیف بود، وضع بود، چی بود؟ اینو باید بنویسید، یه جدول باید داشته باشید. عفو بالعقود موضوعش عقد، حکمش وفاه. آیا الان ما میتونیم از این صحت در بیاریم یا نمیتونیم؟ از این میتونیم جواز در بیاریم، بنابر صحت جواز ملک در بیاریم یا تزلزل ملک یا نمیتونیم؟ این کاری که باید بکنیم. این فقه یعنی همین با بقیه. اون چیزی که در تنبیه اول استصاب دنبالش هستیم دیگه این نیست. ما دنبال بحث صحت و فساد نیستیم، دنبال بحث استقرار و تزلزل هم نیستیم. میخوایم بگیم آقا اگر قبول کردیم که معاتات مثلا صحیحه، آقا من اینجا الان میخوام بررسی بکنم ببینم آیا تو اینجا خیار قبر ثابته، خیار مجلس ثابته، خیار حیوان ثابته، آیا تفاضل در عوضین متماثلین مکیل و موزون باشند این تفاضل مخله یا نیست؟ اگر عوضین درهم و دینار باشند، طلا به طلا یا نقره به نقره باشند، تقابض فعل مجلس شرطه یا شرط نیست؟ اگر معاتات من سلم بود آیا وجوب قبض سمن فعل مجلس هست یا نیست؟ این چیزی که شما در تنبیه اول معاتات میخواید بهش برسید. پس در تنبیه اول معاتات شما دنبال این هستید، همه بحث اینجاست، در تنبیه اول معاتات دنبال این هستید که با داشتن یک تصور درست از ادله‌ای که در اونها موضوع بیع بوده بیایید و یک سری احکام رو که مختص بیع است ببینید الان برای معاتات ثابت میشه یا نمیشه. شما دنبال این هستید که بگویید آقا خیار مجلس موضوع دلیل اثباتش بی بود. اولین ردیف سبز، البیعان بالخیار ما لم یفترقا. برای ثبوت خیار مجلس دلیلی که این رو اثبات کرد موضوعش ستون دوم بی بود. ثبوت خیار مجلس که میشه ستون سوم، حکم میشه ثبوت خیار مجلس، موضوع بی بود. آیا معاتات بی است؟ پس در اون خیار مجلس ثابت باشه یا بی نیست که نتونم به البیان بالخیار تمسک بکنم؟ لا طبیع و درهمین به درهم. خب من اینجا این سه تا روایتی که ستون ردیفای سبزش کردم به عنوان نمونه است. ده ها روایت تو وسائل شیعه و مستدرک الوسائل دوستان به عنوان تمرین میتونن برن پیدا کنن. حالا میگم همش پیدا کنید، یعنی 5 6 تا بدید پیدا کنید، 5 6 تا روایت پیدا کنید که در اونها اومدن. خب اونایی که تو بحث ربا تفاضل رو منع کردن، اونایی که تو بحث صرف وجوب تقابض در مجلس رو اثبات کردن، اونایی که در بحث مثلا قبل اثبات خیار کردن، در حیوان اثبات خیار کردن و هاکذا. برید ادلهش رو پیدا کنید، تو ستون دلیل بنویسید، دقت بکنید، موضوعش رو پیدا بکنید، حکمش رو پیدا بکنید، اون وقت شما وارد تنبیه اول معاتات میشید. این جدول باید قبل تنبیه اول معاتات حل بشه، پر بشه. این جدولی که اینجا میبینید. ها کذا یه ما تو این فایل یه بخش دیگه ای داریم، تصور و تصدیق در معتاد. عزیزان میبینن بنده به اشتراک گذاشتم شیت دوم ما، تصور و تصدیق در معتاد. این رو هم ها کذا، این هم باید قبلش حل بکنید. اینا قرار نیست الان تو تنبیه اول حل بشه. آقا در تصور و معتاد ما محل بحثمون المعتاد التي قصد به الملک هست یا المعتاد التي قصدت به الاباحه است، کدومشه؟ تصویر شیخ از محل نزاع یا تصویر صاحب جواهر از محل نزاع؟ خب که ما یه دونه ستاره اینجا گذاشتیم که نظر شیخ اینه که محل نزاع معتادی که قصد به الملک و مبتنی بر این قصد به الملک که تو بحث تصدیق معتاد ما 6 تا قول داشتیم پارسال اگه دوستان یادشون باشه. این که اینا رو ثبت کردیم چون این آراء فقهایی در حکم معتاد کاملا معلومه که این جنبندی نتیجه نگاه شیخ به محل نزاع که قصد به الملک باشه، نه نتیجه نگاه صاحب جواهر که قصد به الاباحه باشه. ولی اینا مبانی دیگه باید قبلش حل بکنیم، اینا مال تنبیه اول نیست. شیخ تو تنبیه اول اینا رو بحث نمی کند. دقت بکنید یه لحظه ذهنتون بره به این که شیخ چرا اینطوری شد، اینا رو چی داره میگه؟ خب شیخ داره اینطوری میگه چون اینا محل بحثش نیست، پیش‌فرض میگیره میاد. شیخ داره میگه آقا جان قصد به الملک بود، پس آراء فقهاش یه حکم معتاد این 6 تاست منصوب به شیخ مفید که مفید ملکیت لازم است معتاد، همین نظر آقایون فعلی معاصر شهید ثانی لزوم به شرط لفظ دال بر ترازی محقق ثانی ظاهر مشهور ظاهر شهید و یکم علامه در نهایه، این 6 تا قول که اینجا میبینید که باز مختار شیخ این قول چهارمه که ظاهر مشهور اباحه جمعی تصرفات به نظر میرسه شیخ هم گویا همین انتخاب کرده. خب اینا رو اینجا بررسی نمی کنیم. این چیزی که تو این شیت دوم میبینید، بخش دوم میبینید، اینا پارسال بحث شده. اون چیزی که در بخش سوم ادله در مسئله معتاد میبینید، این قبل از تنبیه اول بحث میشه. شیخ اینها رو فرضی حتی کار میکنه، شیخ در تنبیه اول معتاد اینها رو فرضی کار میکنه. مثلا شیخ تو اون روایت الناس مسلطون علی اموالهم وارد میشه، تو متخانی خواهیم دید تو الناس مسلطون علی اموالهم شیخ وارد میشه و بررسی میکنه که آقا جان این دلالت میکنه بر مثلا ثبوت احکام بی در معتاد، یه دلالت میکنه به امثال ذلک. بعضی از شروع اشکال کردن که خب خود شیخ، جناب شیخ شما پارسال به ما گفتید این روایت قابلیت استناد نداره، الناس مسلطون علی اموالهم فرموده، علی احکامهم نفرموده و فلان، چرا الان دارید اینو میارید؟ خب این شروع باید دقت بکنن، اشکال به شیخ وارد نیست چون شیخ اصلا در مقام این نیست که بگوید الناس مسلطون علی اموالهم به چی دلالت داره. اینو پارسال بعد قول شما بحثشو کرده، اینجا تو بحث فرضیه، کار تمرین اجتهاده. اگر شما قبول کردید الناس مسلطون علی اموالهم قابلیت استناد داره، پس تو ما نحنفی اینطوری میشه. حالا قبول نکردید خب هیچی دیگه. خب این رو هم عزیزان دقت داشته باشن. خب اقوال در مسئله رو هم میبینید، اقوال اینه که بعضی از بزرگان گفتن بله شما میتونید برای اثبات احکام معتاد مثل همین موارد که گفتیم، صحت و فساد پارسال بود، تزلزل یا استقرار پارسال بود، اما اینکه خیار مجلس داریم یا نداریم، خیار حیوان داریم یا نداریم، منع تفاضل داریم یا نداریم، وجوب تقابض داریم یا نداریم، برای این احکام آیا میتونیم به ادله به تمسک بکنیم؟ قول مختار شیخ اینه که بله مطلقا. عرض کنم که یه قول اینه که نه مطلقا، یه قول حالا من قائلم دارن یا بچه هم نمیدونم قائل داره یا نداره، اینا تفصیل بدیم که آیا معتاد مفید ملکیت باشه. یعنی اگر ما قائل شدیم داریم بخش دوم قائل شدیم اینه که مفید ملکیت معتاد، خب اگر اینو پذیرفتیم تمسک به ادله معتاد میکنیم، تمسک به ادله بی از مهم میکنیم. اگر قائل شدیم که مفید اباحه است، یعنی تو اینجا اینا رو بحث نمیگم، فرضیه میگیم، اگر همش اگری جلو میریم، کل تنبیه اول اگره. اگر قائل شدید به اینکه مفید اباحه تصرفاته مثل ظاهر مشهور یا یا مثل ظاهر شهید در حاشیه بر قواعد قول 4 و قول 5. اگر قائل به این شدید در این صورت نه بعد دلیل بین نمیتونید تمسک بکنید. یه وجهی هم شیخ احتمال میده، اونم اینکه تفسیر بدیم بنابر نوع دلیل اثبات حکم. بگید آقا اگر خیار مجلس رو با نص اثبات کردید اینو میشه تو معاطاتم بهش تمسک کرد، اگر خیار قبل رو با اجماع اثبات کردی که گفته شده خیار قبل مستندش اجماعه اینه دیگه نمیشه تمسک کرد. خب این شد کل سیر بحث ما که الان دست رفقا اومد میخوایم چیکار بکنیم. آقا تنبیه اول تموم شد، تنبیه اول فرایندش اون 3-4 صفحه ای که بودیم تموم شد. فردا اگر زنده بودیم خدمت عزیزان تو متن که میخونیم اینایی که الان از بیرون گفتم و تو متن تطبیقش میکنیم که این آقا جان اتفاقی داره میفته اینه، اینو تو متن شیخ محضر عزیزان تطبیق میکنیم. مشاهده بفرمایند و البته خب یه چند دقیقه عزیزان تأخیر داشتن، دیر تشریف بردن. انشالله اگر قسمت بود همون رأس ساعت با دوستان بحث رو شروع بکنیم تا رأس ساعت هم تمام بشه. عزیزان بزرگوار نکته ای چنان که هست بفرمایید.